صبح بخیر، ساعت 7 بامداد روز دوشنبه هستش و امروز 13مین روز از اردیبهشت ماه این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است. من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم.
من هم حسن جعفری هستم، آرزو میکنم دوشنبه شاد در انتظارتون باشه.
این مجله صبحگاهی رو با عناوین مهمترین خبرها آغاز میکنیم. وزیر خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرد روسیه نیز به تلاش‌ها برای برقراری آتش بس در حلب بپیوندد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از نتایج انتخابات اخیر مجلس استقبال کرد.
رئیس جمهوری کره جنوبی برای نخستین بار به ایران سفر کرد.
در ادامه تلاش‌ها برای برقراری آتش بس در حلب، جان کری وزیر خارجه آمریکا دیروز وارد ژنو شد تا با نماینده سازمان ملل و همچنین همتایان اردنی و سعودی خود گفتگو کند. آقای کری در آغاز دیدار با ناصر جوده وزیر خارجه اردن به خبرنگاران گفت که ساعت‌ها و روزهای پیش رو دقایقی حیاتی است و او امیدوار است که روسیه هم در این زمینه همکاری کند.
ساعت‌های پیش رو حیاتی است. از روسیه توقع همکاری داریم و پروازه است که از حکومت دمشق انتظار داریم تا از روسیه حرف شنوی داشته باشد و به قطعنامه قاطع جامعه بین المللی که از طریق شورای امنیت سازمان ملل متحد صادر شد تمکین کند.
روسیه پیشتر اعلام کرده بود حاضر نیست حکومت بشار اسد را برای برقراری آتش بس در حلب تحت فشار بگذارد، اما دیروز یک مقام وزارت دفاع این کشور گفت درباره حلب مذاکراتی خواهد شد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ابراز امیدواری کرد که مجلس آینده با دولتش همکاری بیشتری داشته باشد. آقای روحانی که دیروز در مراسمی به مناسبت روز کارگر سخن میگفت، از منتقدان برجام با عنوان بدبین‌ها و بدگمان‌ها نام برد و گفت حرف آنها این است که ما در سایه تحریم زندگی خوبی داشتیم، چرا آن را برهم زدید. از سوی دیگر در حالی که تعداد زنان راهیافته به مجلس آینده 17 نفر ذکر شده و سرنوشت مینو خالقی منتخب اصفهان هنوز مبهم است، حسن روحانی در سخنانش به 18 نماینده زن اشاره کرد.
برای اولین بار است که مجلس شورای اسلامی 18 نماینده خانم را به عنوان یک رکورد از بانوان کشور.
پیش از این مجلس پنجم با 14 نماینده رکورددار بیشترین تعداد نمایندگان زن بود.
پارک گئون‌های رئیس جمهوری کره جنوبی عصر دیروز وارد تهران شد و مورد استقبال محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت. این نخستین سفر رئیس جمهوری کره جنوبی به ایران در تاریخ روابط دو کشور به شمار می‌رود. مراسم استقبال رسمی حسن روحانی از همتای کره خود قرار است امروز در کاخ سعدآباد برگزار شود، اما هیئت کره دیروز با مقام‌های وزارت نفت ایران دیدار کرد. بنابر گزارش‌ها در جریان دیدار کانگ هو این وزیر زیرساخت و ترابری کره با بیژن زنگنه وزیر نفت ایران، دو کشور تفاهم‌نامه گازی امضا کردند.
و آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دیروز با رمضان عبدالله دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین دیدار کرد. آیت الله خامنه‌ای در این دیدار گفته است که موضع جمهوری اسلامی در مورد فلسطین مقطعی نیست و به گفته او این موضوع مسئله محوری و اصلی برای ایران است. رمضان عبدالله پیشتر با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز دیدار کرده بود. آمریکا، اتحادیه اروپا و شماری دیگر از کشورها جنبش جهاد اسلامی فلسطین را گروهی تروریستی می‌دانند.
خبری از آلمان. حزب راستگرای آلترناتیو برای آلمان یا AfD بندهایی در مخالفت با اسلام و مهاجران را رسما در مانیفست خود گنجاند. این حزب در نشست دیروز خود که در شهر اشتوتگارت برگزار شد با اعلام اینکه اسلام با قانون اساسی آلمان هماهنگ نیست، خواستار ممنوعیت مناره‌ها و همچنین استفاده از روبنده یا برقع در این کشور شد. این حزب راستگرا در پارلمان آلمان هیچ نماینده‌ای ندارد، اما به نوشته رویترز با افزایش نسبی محبوبیتش میتواند چالشی جدی برای حزب آنگلا مرکل در انتخابات محلی سال آینده باشد. برگزاری کنفرانس دو روزه این حزب با مخالفت‌های بسیاری روبرو بود و تجمع معترضان به این حزب به درگیری‌های انجامید که با دخالت پلیس و بازداشت 500 تن از هواداران دو طرف خاتمه یافت.
معترضان به ترکیب کابینه عراق که محل ساختمان‌های حکومتی و سفارتخانه‌های خارجی موسوم به منطقه سبز در بغداد را اشغال کرده بودند، روز یکشنبه پس از 24 ساعت با اعلام خواسته‌های سیاسی خود آن منطقه را ترک کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها، تظاهرات کنندگان اعلام کردند برای اعمال فشار بیشتر به دولت بار دیگر باز می‌گردند و تحصن می‌کنند. گزارش بیشتر را از همکارم بکتاش خمسه‌پور بشنویم.
صدها تن از تظاهرکنندگان روز یکشنبه در بغداد به دنبال درخواست سازمان دهندگانشان به طور مسالمت‌آمیز از محدوده سبز خارج شدند. تظاهرکنندگان روز شنبه با عبور از موانع امنیتی داخل محدوده سبز شده بودند و با هجوم به ساختمان مجلس عراق نمایندگان را مورد حمله قرار داده بودند. معترضان که بسیاری از آنها به روحانی شیعی مقتدی صدر وفادارند، پس از اظهارات یک سخنگوی برگزار کنندگان تظاهرات که از تلویزیون پخش می شد مبنی بر توسل آنها به همه راه های قانونی از جمله نافرمانی مدنی در صورت عدم رسیدگی به مطالباتشان، خروج از محدوده سبز را آغاز کردند. پیشتر در روز یکشنبه نخست وزیر عراق حیدر العبادی به مقامات دستور داد اغتشاشگران را دستگیر کنند. نیروهای امنیتی هرچند علیه کسانی که در محدوده سبز ماندند اقدام نکردند. محدوده سبز بغداد محل ادارات دولتی و سفارتخانه های خارجی است. خونسا کردن این بحران به دنبال تشکیل نشستی سطح بالا با شرکت حیدر العبادی با رئیس جمهوری، رئیس مجلس و رهبران جناح‌های سیاسی عراق صورت گرفت. به گفته مقامات ارشد، این جلسات در روزهای آینده به منظور اصلاحات رادیکال روند سیاسی ادامه خواهد یافت. حسن هاشمیان، کارشناس مسائل خاورمیانه، در گفتگو با رادیو فردا تحولات عراق را چنین تشریح می‌کند.
اتفاقی که الان افتاده و موجب شده که دولت و همینطور ریاست جمهوری و بقیه گروه ها رو مسئله امنیت منطقه سبز تاکید کنند و مسئله اصلاحات رو یک مسئله بعدی و در گفتگوهای آینده مطرح کنند، این که مقتدی صدر هر چی الان داره جلو میاد تنها شده. قبلا در واقع در بلوک شیعه هم جماعت آقای عمار حکیم حمایت میکردن از اصلاحاتی که مقتدی صدر مطرح میکرد، هم حزب فضیلت ملت شیعی حمایت میکرد، کردها هم به شکلی حامی اصلاحات بودن. الان کردها به شدت از کاری که آقای مقتدی صدر انجام داد و وارد منطقه سبز شد ناراحتند.
هجوم تظاهرکنندگان به محدوده سبز بغداد در روز شنبه در پی مخالفت نمایندگان مجلس عراق با به رأی گذاشتن طرح اصلاح دولت به وقوع پیوست.
گزارش بود از همکارم بکتاش خمسه‌پور. اما شما بیننده و شنونده برنامه صبحانه با خبر هستید. ما هم دوست داریم صدا و نظرات شما رو بشنویم. شماره تماس ما در طول شبانه روز آماده دریافت نظرات شماست. وقتش با هم صدای شما رو بشنویم.
آقای روحانی فرمودند در انتخابات و مجلس مردم بهترین ها را انتخاب کردند. مردم بین بد و بدتر بد را انتخاب کردند. بهترینی وجود ندارد در ایران.
این کسایی که مردم ایران زدن تو دهنشو گفتن دیگه شما رو نمیخوریم، بازن خط پرو هستن که دست سر مردم ایران ور نمیدارن. حالا دیگه که دستشو به هیچ بند نیست ایراد از آقای روحانی میگیرن. 8 سال دوره احمدی نژاد بر دستتون بود، چه کار کردین؟ جز تحریم و بدبختی و فقر و نداری چی دادین به مردم ایران؟ ولی آقای روحانی داره دلسوزانه برای مردم کار میکنه. هیچ حالا دیگه مردم محلتون نمیذارن، ایراد از آقای روحانی میگیرید. مردم نمیخوانتون، برین کنار. با چه زبونی بهتون بگم؟
جناب آقای خامنه‌ای که خود را عادل و ولی مسلمین می‌دانید، در سال 88 آقایان موسوی و کروبی به حق و طبق مستندات و شواهد به تقلب اعتراض کردند که همه مردم اینو می‌دونن. از اون موقع به بعد به جای رسیدگی ایشان را در حبس قرار دادید و از حقوق اجتماعی محروم کردید و با بدترین و زشت‌ترین عناوین از اونها یاد کردید. حالا آقای حداد عادل فقط به خاطر اینکه نتوانسته به مجلس راه پیدا بکنه، دولت، وزارت کشور و برگزار کنندگان انتخابات را به تقلب متهم نمود بدون اینکه سندی ارائه دهد. چرا آنها فتنه‌گرند و این آقا فقط به خاطر نسبت فامیلی انقلابی است؟ آیا معنی عدالت در جمهوری اسلامی این چنین است؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در اینجا روزنامه‌های دوشنبه و مطالبی که در رسانه‌های کاغذی منتشر شدن رو با هم مرور می‌کنیم، همراه با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. سلام آقای رفیع‌زاده، صبح بخیر.
خانم ملکی، صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
برخی از روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان حضور و سخنان حسن روحانی در مراسم روز کارگر رو مورد انتقاد قرار دادن. جزئیات بیشتری دارین؟
بله، روزنامه وطن امروز که نزدیک است به جبهه پایداری، امروز در صفحه یک خودش عکسی از آقای حسن روحانی منتشر کرده که روز گذشته در جریان برگزاری مراسم روز کارگر که ایشون سخنرانش هم بوده، با خودرو از داخل کارخانه ای که این مراسم درش برگزار می‌شده عبور کرد در مقابل کارگران و این انتقاد و حمله اصلی روزنامه وطن امروز به آقای روحانی هست. در این حال روزنامه اظهارات ایشون رو هم مورد انتقاد قرار داده و نوشته که آقای روحانی گفته ما برای کارگران خیلی تلاش کردیم در دولت 11 از جمله اینکه افزایش حقوق کارگران بالاتر از نرخ تورم هست. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران هم از اظهارات آقای روحانی در این مراسم به شدت انتقاد کرده، گفته که آقای روحانی به جای اینکه درباره کارگران صحبت بکنه به منتقدان خودش و کسانی که منتقد هستن به عهدشکنی آمریکا حمله کرده. اما روزنامه آفتاب یزد امروز در واکنش به این حملات و انتقاداتی که روزنامه‌های اصولگرایان انجام دادن، گفتگویی داره با آقای علی یونسی، دستیار ارشد آقای حسن روحانی در امور اقوام و اقلیت‌های مذهبی، که ایشون گفته طرح ادعای انصراف آقای حسن روحانی ناشیانه و خطرناک است. اشاره آقای یونسی به این هست که تلاش اصولگرایان اینه که آقای روحانی در دوره بعدی کاندیدای ریاست جمهوری نشه و ایشون تاکید کرده که این میتونه عواقب وخیمی برای کشور هم داشته باشه.
اما با مشخص شدن نتایج دور دوم انتخابات مجلس دهم، گمانه‌زنی‌ها درباره ریاست این مجلس در روزنامه آغاز شده. خبرهای بیشتر.
روزنامه های اصولگرایان یا نزدیک به اصولگرایان امروز تلاش کردن که موضوع ریاست مجلس آینده رو مورد بحث و بررسی قرار بدن. اغلب این روزنامه ها در صفحات اصلی خودشون به این موضوع توجه کردن، از جمله روزنامه خراسان که در تیتر یک خودش نوشته که آیا عارف یا آقای علی لاریجانی رئیس مجلس خواهند شد و به رقابتی که میان این دو چهره ای که راه پیدا کردن به مجلس دهم اشاره کرده. البته این روزنامه تاکید کرده که برخی از چهره های سیاسی نزدیک به اصلاح طلبان از جمله آقای محمدعلی ابتهی تاکید کردن که آقای عارف باید رئیس مجلس آینده بشه، چرا که ایشون بیشتر از 1,600,000 رأی داره، در حالی که آقای علی لاریجانی نفر دوم قوم هست و رأی ایشون هم حدود 160,000 بوده. روزنامه فریختگان تاکید کرده که نباید برای شکستن ائتلاف میان اعتدالگرایان و اصولگرایان میان رو رقابت کرد بر سر ریاست مجلس. تاکید کرده این روزنامه که باید به شکل غیر رقابتی موضوع حل بشه و روزنامه اعتماد هم این موضوع رو تله تفرقه توصیف کرده و گفته که اصولگرایان تلاش میکنن که میان اصولگرایان میان رو و حامیان دولت اختلاف بندازن.
آقای رفیع‌زاده، خیلی کوتاه به روزنامه قانون میخوایم بپردازیم که امروز گزارشی داری در مورد خشونت خانگی، برامون بیشتر بگید.
بله، روزنامه قانون در این گزارش اشاره کرده به گزارش‌های مختلفی که در روزها و هفته‌های اخیر درباره افزایش خشونت خانگی منتشر شده. در همین زمینه به سراغ یک وکیل و حقوقدان رفته، آقای حسن فدایی، و ایشون تاکید کرده که دست کم 66% زنان حداقل یک بار خشونت رو در ایران تجربه می‌کنند. در این حال ایشون گفته به دلیلی که زنان خیلی اطلاع از حقوق قانونی خودشون ندارن در قبال بسیاری از موارد و انواع خشونت، به همین دلیل هست که خشونت خانگی هم در مورد اونها بیشتر است.
مرسی که همراه این صبحانه با خبر بودید.
متشکرم.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
اما آب و هوای ایران رو در ساعت پیش رو با هم مرور میکنیم. امروز هم آسمان اغلب مناطق ایران بارانی است. شدت بارش ها امروز در شمال خراسان رضوی، خراسان شمالی، بخش های مرکزی کرمان و مناطق شمالی از شمال غرب کشور خواهد بود. با این پیش بینی در شمال شرق، شرق و جنوب شرقی آسمان گاهی بارانی و گاهی رعد و برق خواهد داشت. همچنین در نوار شمالی ایران، در شمال غرب، غرب سواحل دریای خزر و گاهی در ارتفاعات البرز و نواحی مرکزی کشور هم افزایش ابر، رگبار، باران، وزش باد همراه با کاهش نسبی و موقتی دما پیش بینی شده. در اواخر امروز در برخی مناطق شرق و شمال شرق کشور و دامنه‌های جنوبی البرز وزش باد شدید رو خواهد داد. در مناطق مستعد هم گرد و خاک و کاهش دید دور از انتظار نیست. خوزستان با دمای 37 درجه در ساعتی از روز گرمترین استان ایران خواهد بود و اردبیل با 4 درجه سردترین استان. آسمان تهران هم کمی ابری است.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
در ادامه مجله بامدادی امروز مروری می‌کنیم بر سرخط آخرین خبرها. جان کری وزیر خارجه آمریکا که در تلاش برای برقراری آتش‌بس در حلب به ژنو رفته است، ابراز امیدواری کرد روسیه نیز با این تلاش‌ها همراهی کند. یک روز پس از آنکه روسیه اعلام کرد حاضر نیست از ارتش بشار اسد بخواهد در حلب آتش‌بس برقرار کند، یک مقام وزارت دفاع روسیه گفت در این باره مذاکراتی خواهد شد. معترضانی که به ساختمان پارلمان عراق حمله کرده بودند، عصر دیروز به تحصن خود در منطقه سبت بغداد خاتمه دادند. حیدر العبادی نخست وزیر عراق دستور داد مهاجمان به پارلمان این کشور شناسایی و بازداشت شوند. پارک یونهای رئیس جمهوری کره جنوبی برای دیداری رسمی از ایران بعد از ظهر دیروز وارد تهران شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با استقبال از نتایج انتخابات اخیر مجلس ابراز امیدواری کرد که مجلس آینده با دولتش همکاری بیشتری داشته باشد. رمضان عبدالله دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین دیروز در تهران با رهبر جمهوری اسلامی دیدار کرد. حزب آلمانی AfD دیروز بندهایی در مخالفت با اسلام و مهاجران را رسما در مانیفست خود گنجاند.
با تنگ شدن حلقه محاصره شهر موصل به دست ارتش عراق، شماری از غیر نظامیان با فرار از دست شبه نظامیان حکومت اسلامی موسوم به داعش به نقاط امن منتقل می شوند. حیدر علی‌یاسری از داخل عراق گزارش می دهد.
اكثر من 200 عائله فرت من منطقه
در روزهای اخیر بیش از 200 خانواده از روستاهای تحت تصرف گروه حکومت اسلامی در جنوب شهر موصل فرار کرده و خود را به واحدهای امنیتی حاضر در اطراف این مناطق رساندند، واحدهایی که هر از چند گاهی با شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی درگیر می‌شوند. این خانواده ها مدتی زیر سیطره گروه حکومت اسلامی زندگی کرده بودند نیروهای عراقی ابتدا امنیت این خانواده ها را تأمین کرده و سپس آنها را به بخش مخمور منتقل می کنند. سرتیپ حازم الجبوری از افسران ارتش عراق در این باره به رادیو فردا می گوید:
از زمان آغاز عملیات نینوا تا کنون بیش از 2030 تن از روستاهای مهانا و گدیله به ارتش عراق پناه بردند. تنها در دو روز اخیر 88 خانواده خودشون رو به ما رسوندند. اهالی شریف نینوا که صدای من رو میشنوند بدونن ما برادران اونها هستیم و از اونها میزبانی میکنیم.
شمار زیادی از این زنان و کودکان متحمل سختی های فرار از شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی شدند. پناهجویان از رنج هایی که شبه نظامیان بر آنها تحمیل کرده بودند سخن میگویند. از جمله اجبار جوانان به جنگ در صفوفشان، سوء استفاده جنسی از زنان و اجبار مردم به پیروی از قوانین دشوار با این بهانه که قوانین شریعت اسلامی است.
مشکر القوات الامنیه على تعاونها ویانا وما خلق اسره ما شاء الله.
از نیروهای امنیتی به خاطر کمک به ما تشکر میکنه. داعش ما را نابود کرد، به ناموس های ما تجاوز کرد.
عراق شاهد رنج های بسیاری بود، اما چنین فاجعه ای بی سابقه است. هر کس از آب عبور کند سرش را میبرد، هر کس به موصل برسد سرش را میبرد. تو میگویند تو بعد کجاست؟ میگویند چرا عضو نیروهای امنیتی هستی؟ چرا کافری؟ این یک معجزه است.
نیروهای امنیتی از مردم موصل خواستند محل حضور رهبران گروه حکومت اسلامی و انبارهای اسلحه این گروه را گزارش کرده تا بتوان آن را هدف قرار داد. آنها همچنین آمادگی خود را برای کمک به کسانی که می‌خواهند از مناطق تحت تصرف داعش فرار کنند اعلام کردند.
من المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش من العراق حيدر الياسري.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. روز هفته 24 ساعت شبانه روز همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهصد و هاتبرد.
دختران نونهال فوتبال ایران به مقام سوم دست یافتند. مهدی رستم‌پور به غیر از این خبر، خبرهای دیگری از دنیای ورزش برامون خواهد گفت.
درود بر شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم، با امداد دوشنبه‌تون به خیر و خوشی. تیم ملی فوتبال دختران ایران در رده سنی نونهالان عنوان سوم فستیوال آسیا در منطقه مرکز و جنوب آسیا را به خودش اختصاص داد. ایران در این رقابت‌ها 3 گل به قرقیزستان زد. در مرحله گروهی 2-0 تاجیکستان را شکست داد. باز در دیدار رده‌بندی با تاجیکستان روبرو شد که این بار 7 گل به این تیم زد. در دور گروهی با تیم ملی بوتان هم بازی کرد که اون مسابقه را هم 7-0 برد. ایران فقط 1 شکست متحمل شد در نیمه نهایی مقابل هندوستان در یک دیدار نزدیک. شاگردان معصومه جهانچی با نتیجه 4-3 شکست خوردن و این مسابقات رو با عنوان سوم در نهایت به پایان رسوندن. در فوتبال مردان اتفاقی که دیروز رخ داد، در اروپا 2 بازیکن ایرانی گلزنی کردن. علیرضا جهانبخش برای تیم آلکمار مقابل گرافشاپ در حالی به موفق شد گلزنی کنه که تیمش بازی رو با 4 گل برد. او گل سوم رو به ثمر رسوند. سردار آزمون هم دقیقه 63 مقابل تیم مردوویا به زمین اومد مهاجم ایرانی باشگاه روستوف 4 دقیقه بعد تونست گل بزنه، ولی خب تیمش در نهایت بازی رو 2-1 باخت و صدر جدول رو هم از دست داد. رقابت‌های بسکتبال NBA در مرحله پلی‌آف داره دنبال میشه. در دور نیمه نهایی اولین بازی گلدن استیت مدافع عنوان قهرمانی ساعتی قبل مقابل پورتلند برگزار شد و جالب، در حالی که حتی استف کوری بهترین بازیکن NBA در فصل قبل و فوق ستاره بسکتبال دنیا مصدومه، نمیتونه گلدن استیت رو همراهی کنه، حتی در غیاب او هم مشکلی نداشت این تیم و به راحتی در هم شکست تیم خوب پورتلند رو. سان آنتونیو هم اولین بازیش رو با برتری سپری کرد، خیلی هم راحت تونست اوکلاهوما رو از پیش رو برداره با دو فوق ستاره خودش، یعنی کوین دورانت و راسل وستبروک. تیم میامی هم به این مرحله رسیده در حالی که تونست شارلوت رو از پیش رو برداره، شارلوتی که با شایستگی به این مرحله رسیده بود و بازی بسیار خوبه کمبا واکر که تحسین برانگیز بود برای علاقمندان بسکتبال. و بامداد امروز تیم تورنتو رپتورز هم بازی فوق‌العاده حساسی با ایندیانا پیسرز داشت که تیم برنده میتونه همچنان به حضور در رقابت‌های پلی‌آف در مراحل حساس‌تر ادامه بده. و خبر آخر درباره فوتبال در اروپا، انگلستان خیلی مهم بود دیروز، بازی لستر سیتی با منچستر یونایتد، اگر لستر برنده میشد قهرمانیش قطعی میشد دیشب، ولی خب بازی با تساوی به پایان رسید. اگر امروز در شهرآورد بسیار مهم لندن چلسی به تاتنهام نبازه، لستر قهرمان میشه. امروز خبرش رو فردا اعلام میکنیم. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم، تا فردا.
و طبق معمول دوشنبه ها بردیا افشین نگاهی داره به تقویم تاریخ موسیقی جهان.
در ابتدا یادی میکنم از لزلی گور که اگر او زنده بود امروز میتونست سال روز تولد 70 سالگیش رو جشن بگیره. خانم گور یک خواننده، آهنگساز و هنرپیشه بود و به علاوه یک فعال اجتماعی. او در سن 16 سالگی در ابتدای دهه 60 میلادی با انتشار آهنگ It's My Party یا این مهمانی من است معروف شد. زمستان دو سال پیش لزلی گور در 68 سالگی و در اثر ابتلا به سرطان ریه درگذشت. دوم ماه می سال 1991 میلادی پخش ویدیوی آهنگ معروف لوزینگ مای ریلیجن از گروه REM در جمهوری ایرلند ممنوع شد، اون هم به تصور اینکه اشارات مذهبی موجود در این ویدیو برای پخش در این کشور نامناسبه. لوزینگ مای ریلیجن اصطلاحی است که مردمان جنوب ایالات متحده آمریکا به کار میبرند، اون هم وقتی که از عصبانیت اینان رو از کف میدن. این آهنگیست که توجه بسیاری رو در ابتدای دهه 90 میلادی به گروه راک آمریکایی REM جلب کرد و برای گروه موفقیت تجاری بی سابقه ای رو در پی داشت و در این حال دو جایزه رو در مراسم گرمی نصیب این گروه کرد. به علاوه به لطف ویدیوی این آهنگ در مراسم جوایز موزیک ویدیوی MTV در سال 91 گروه REM در 9 بخش نامزد شده بود و 6 جایزه رو به دست آورد. ویدیوی موفق این آهنگ ساخته است از تارسم سینگ، فیلمساز هندی آمریکایی و ملهم از آثار آندری تارکوفسکی، فیلمساز روس و کاراواجو، نقاش ایتالیایی دوره باروک.
دوم
آلبوم ماه می سال 1992، آلبومی از گروه کیور در صدر جدول پرفروشترین آلبوم های هفته در بریتانیا قرار داشت. نهمین آلبوم استودیوی این گروه راک آلترناتیو بریتانیایی که برای بار اول این افتخار رو نصیب این گروه میکرد. در این اثر از گروه کیور آهنگی معروف وجود داره به اسم فایده آمین لاف یا جمعه ها من عاشقم.
هفته‌نیم وقت ایران هست و این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است. اگر تازه با این مجله صبحگاهی همراه شدید، من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم.
من هم حسن جعفری سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای دیدن و شنیدن انتخاب کرده اید.
اما با هم مروری خواهیم داشت بر عناوین مهمترین خبرها. وزیر خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرد روسیه نیز به تلاش‌ها برای برقراری آتش بس در حلب بپیوندد.
بنابر گزارش‌ها از عراق، هواداران مقتدی صدر به تحصن خود در منطقه سبز بغداد خاتمه دادند.
پارک گئون‌های رئیس جمهور کره جنوبی در رأس هیئت اقتصادی وارد تهران شد.
در ادامه تلاش‌ها برای برقراری آتش بس در حلب، جان کری وزیر خارجه آمریکا دیروز وارد ژنو شد تا با نماینده سازمان ملل و همچنین همتایان اردنی و سعودی خود گفتگو کند. آقای کری در آغاز دیدار با ناصر جوده وزیر خارجه اردن به خبرنگاران گفت که ساعت‌ها و روزهای پیش رو حیاتی است و او امیدوار است که روسیه هم در این زمینه همکاری کند.
ساعت‌های پیش رو حیاتی است. از روسیه توقع همکاری داریم و پر واضح است که از حکومت دمشق انتظار داریم تا از روسیه حرف شنوی داشته باشد و به قطعنامه قاطع جامعه بین المللی که از طریق شورای امنیت سازمان ملل متحد صادر شد تمکین کند.
روسیه پیشتر اعلام کرده بود حاضر نیست حکومت بشار اسد را برای برقراری آتش بس در حلب تحت فشار بگذارد. با این حال دیروز یک مقام وزارت دفاع روسیه گفت درباره حلب مذاکراتی خواهد شد.
بنابر گزارش‌ها از عراق، تحصن معترضان در منطقه سبز بغداد دیروز خاتمه یافت. این تحصن پس از آن آغاز شد که هواداران مقتدی صدر به ساختمان پارلمان حمله کرده و حدود 6 ساعت آنجا را به اشغال خود درآوردند. با این حال سازمان دهندگان تحصن روز گذشته با بلندگو از معترضان خواستند که محل را ترک کنند. حیدر علی‌آبادی نخست وزیر عراق که دیروز از منطقه سبز بغداد بازدید کرد، دستور داده است که مهاجمان به پارلمان شناسایی و بازداشت شوند. در خبر دیگر مشاور رهبر ایران از اقدام حمله کنندگان به پارلمان عراق انتقاد کرد. علی اکبر ولایتی مشاور بین‌المللی آیت الله خامنه‌ای روز گذشته در دیدار با نمایندگان سازمان ملل در امور عراق گفت مردم عراق پاسخ افرادی را که به گفته او می‌خواهند از طرق غیرقانونی آرامش را برهم بزنند خواهد داد.
پارک گئون‌های رئیس جمهوری کره جنوبی عصر دیروز وارد تهران شد و مورد استقبال محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت معدن و تجارت قرار گرفت. این نخستین سفر رئیس جمهوری کره جنوبی به ایران در تاریخ روابط دو کشور به شمار می‌رود. مراسم استقبال رسمی حسن روحانی از همتای کره خود امروز در کاخ سعدآباد انجام خواهد شد، اما هیئت کره دیروز با مقام‌های وزارت نفت ایران دیدار کرد. بنابر گزارش‌ها در جریان دیدار کانگ هو این وزیر زیرساخت و ترابری کره با بیژن زنگنه وزیر نفت ایران، دو کشور تفاهم‌نامه گازی امضا کردند.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ابراز امیدواری کرد که مجلس آینده با دولتش همکاری بیشتری داشته باشد. آقای روحانی که دیروز در مراسمی به مناسبت روز کارگر سخن میگفت، از منتقدان برجام با عنوان بدبین‌ها و بدگمان‌ها نام برد و گفت حرف آنها این است که ما در سایه تحریم زندگی خوبی داشتیم، چرا آن را برهم زدید. از سوی دیگر در حالی که تعداد زنان راهیافته به مجلس آینده 17 نفر ذکر شده و سرنوشت مینو خالقی منتخب اصفهان هنوز مبهم است، حسن روحانی در سخنانش به 18 نماینده زن اشاره کرد.
برای اولین بار است که مجلس شورای اسلامی 18 نماینده خانم را به عنوان یک رکورد از بانوان کشور.
پیش از این مجلس پنجم با 14 نماینده رکورددار بیشترین تعداد نمایندگان زن بود.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران دیروز با رمضان عبدالله دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین دیدار کرد. آیت الله خامنه ای در این دیدار گفته است که موضع جمهوری اسلامی در مورد فلسطین مقطعی نیست و به گفته او این موضوع مسئله محوری و اصلی برای ایران است. رمضان عبدالله پیشتر با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز دیدار و گفتگو کرده بود. آمریکا، اتحادیه اروپا و شماری دیگر از کشورها جنبش جهاد اسلامی فلسطین را گروهی تروریستی می‌دانند.
برای اینکه خبرهای هنری و فرهنگی ایران رو پیگیری کنیم همراه هستیم با فرج سرکوهی، منتقد ادبی و نویسنده که از طریق اسکایپ با صبحانه با خبر امروز همراه. سلام آقای سرکوهی، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما خانم ملکی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز.
امروز در تهران ششمین همایش ملی حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط برگزار میشه. برگزاری این همایش و اعتراض چند نویسنده به ترجمه یا انتشار بدون اجازه آثارشون بحث کپی رایت رو دوباره به یکی از مباحث روز فضای فرهنگی ایران تبدیل کرده. قبل از اینکه به همایش امروز بپردازیم میخوام از شما در مورد کپی رایت و موقعیت ایران در این پیمان بپرسم.
کپی رایت که ما هنوز ترجمه معادل مناسبی در فارسی براش نداریم، مجموعه قوانینی است که حق پدیدآورنده آثار هنری ادبی رو بر اون آثار به اصطلاح به رسمیت میشناسه. میدونیم که وقتی که این بسا این قوانین هنگامی آغاز شد که تولید انبوه آغاز شد، وقتی که چاپخانه به وجود آمد در سال 1709 قانون در بریتانیا تصویب شد برای به اصطلاح حمایت از نویسنده کتاب، و بعد البته کنوانسیون برن در سوئیس در 1886 مجموعه قوانین تصویب کرد که بعدها به اصطلاح به اون کپی رایت معروف شد. این قوانین در واقع به رسمیت میشناسن، همونطور گفتم حق صاحبان اثر رو. در ایران به این کپی رایت نپیوسته. پیش از انقلاب در سال 1348 قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان تصویب شد، فقط به اصطلاح پدیدآورندگان آثار در ایران رو در بر میگیره، البته این هم به اجرا نشد. چندین قانون دیگه هم داریم مثل قانون ترجمه و تکثیر یا قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای که هیچ کدومش به درستی اجرا نمیشه.
موافقان و مخالفان پیوستن به کپی رایت چه دلایلی رو مطرح میکنند؟
موافقان اولا برانند که خب صاحب اثر، یعنی به هر حال این اثر هنری ادبی محصول کار یک یا چند نفر هست، بنابراین حق اونها باید به رسمیت شناخته بشه، یک حق انسانی است. از طرف دیگه ما مثلا میبینیم که اگر کپی رایت وجود داشته باشه، در واقع آثار به شیوه بهتری به دست مخاطبان میرسه. مثلا ما در ایران میبینیم که از یک کتاب به صورت چندین ترجمه میشه که اغلب هم توسط ترجمه های سانسور شده و جعلی هستند، یا مثلا کتابسازی میشه، یا حتی میبینیم که مثلا یک نویسنده‌ای که اهل افغانستان هست دو کتاب به فارسی چاپ کرده در خارج از کشور، و بعد یک مترجمی در ایران هفته پیش این مسئله اعلام شد آمده است، کتاب رو از انگلیسی دوباره به فارسی ترجمه کرده، کار مسخره‌ای است و موجب اعتراض اون نویسنده هم شد، یا بعضی آثار بدون اجازه نویسندگانشون در مجموعه های مختلف چاپ میشه، و از طرف دیگه مترجمان به صلاح دست خودشون رو آزاد میذارن در سانسور آثاری که ترجمه میکنن. این همچنین در زمینه نرم افزارهای رایانه‌ای یا موسیقی یا فیلم هم هست. بنابراین اگر این به صلاح کپی رایت وجود داشته باشه، این مسائل از بین میره. از طرف دیگه مخالفین هم میگویند که این اولا با برخی قوانین اسلام در تعارض است، و ثانیا هزینه گزافی رو بر ایران تحمیل میکنه. اونا میگن کتابهای دانشگاهی، کتابهای مرجع، کتابهای آکادمی که در ایران میدونیم بدون اجازه ناشر تکثیر میشه، ما باید به اصطلاح هزینه بدیم. این البته درست نیست، چون ناشران خارجی طبیعتا نگاه میکنن به تیراژ کتاب، و با اینکه تیراژ اندک اونا هزینه چندانی رو به اصطلاح خواستار نیستن.
بزنیم برگردیم به همایش امروز. به نظرتون این همایش چه تأثیری بر کپی رایت در ایران خواهد داشت؟
تأثیر چندانی نخواهد داشت، چون این ششمین بار هست که این همایش تشکیل میشه، و مثل بارهای قبل چند نفر میان صحبت میکنن، سخنرانی میکنن، و بله، بعد هم ماجرا فراموش میشه.
مرسی که همراه این صبحانه با خبر بودید.
من از شما چدیم.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در اینجا روزنامه‌های دوشنبه و مطالبی که در رسانه‌های کاغذی منتشر شدن رو با هم مرور می‌کنیم، همراه با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. سلام آقای رفیع‌زاده، صبح بخیر.
خانم ملکی، صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
برخی از روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان حضور و سخنان حسن روحانی در مراسم روز کارگر رو مورد انتقاد قرار دادن. جزئیات بیشتری دارین؟
بله، روزنامه وطن امروز که نزدیک است به جبهه پایداری، امروز در صفحه یک خودش عکسی از آقای حسن روحانی منتشر کرده که روز گذشته در جریان برگزاری مراسم روز کارگر که ایشون سخنرانش هم بوده، با خودرو از داخل کارخانه ای که این مراسم درش برگزار می‌شده عبور کرد در مقابل کارگران، و این انتقاد و حمله اصلی روزنامه وطن امروز به آقای روحانی هست. در این حال روزنامه اظهارات ایشون رو هم مورد انتقاد قرار داده و نوشته که آقای روحانی گفته ما برای کارگران خیلی تلاش کردیم در دولت 11 از جمله اینکه افزایش حقوق کارگران بالاتر از نرخ تورم هست. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران هم از اظهارات آقای روحانی در این مراسم به شدت انتقاد کرده، گفته که آقای روحانی به جای اینکه درباره کارگران صحبت بکنه به منتقدان خودش و کسانی که منتقد هستن به عهد شکنی آمریکا حمله کرده. اما روزنامه آفتاب یزد امروز در واکنش به این حملات و انتقاداتی که روزنامه‌های اصولگرایان انجام دادن، گفتگویی داره با آقای علی یونسی، دستیار ارشد آقای حسن روحانی در امور اقوام و اقلیت‌های مذهبی، که ایشون گفته طرح ادعای انصراف آقای حسن روحانی ناشیانه و خطرناک است. اشاره آقای یونسی به این هست که تلاش اصولگرایان اینه که آقای روحانی در دوره بعدی کاندیدای ریاست جمهوری نشه، و ایشون تاکید کرده که این میتونه عواقب وخیمی برای کشور هم داشته باشه.
اما با مشخص شدن نتایج دور دوم انتخابات مجلس دهم، گمانه‌زنی‌ها درباره ریاست این مجلس در روزنامه آغاز شده. خبرهای بیشتر.
روزنامه‌های اصولگرایان یا نزدیک به اصولگرایان امروز تلاش کردند که موضوع ریاست مجلس آینده رو مورد بحث و بررسی قرار بدن. اغلب این روزنامه‌ها در صفحات اصلی خودشون به این موضوع توجه کردن، از جمله روزنامه خراسان که در تیتر یک خودش نوشته که آیا عارف یا آقای علی لاریجانی رئیس مجلس خواهند شد، و به رقابتی که میان این دو چهره‌ای که راه پیدا کردن به مجلس دهم اشاره کرده. البته این روزنامه تاکید کرده که برخی از چهره‌های سیاسی نزدیک به اصلاح طلبان از جمله آقای محمدعلی ابتهی تاکید کردن که آقای عارف باید رئیس مجلس آینده بشه، چرا که ایشون بیشتر از 1,600,000 رأی داره، در حالی که آقای علی لاریجانی نفر دوم قوم هست و رأی ایشون هم حدود 160,000 بوده. روزنامه فریختگان تاکید کرده که نباید برای شکستن ائتلاف میان اعتدالگرایان و اصولگرایان میان رو رقابت کرد بر سر ریاست مجلس، تاکید کرده این روزنامه که باید به شکل غیر رقابتی موضوع حل بشه، و روزنامه اعتماد هم این موضوع رو تلیه تفرقه توصیف کرده و گفته که اصولگرایان تلاش میکنن که میان اصولگرایان میان رو و حامیان دولت اختلاف بندازن.
آقای رفیع‌زاده، خیلی کوتاه به روزنامه قانون میخوایم بپردازیم که امروز گزارشی داری در مورد خشونت خانگی، برامون بیشتر بگید.
بله، روزنامه قانون در این گزارش اشاره کرده به گزارش‌های مختلفی که در روزها و هفته‌های اخیر درباره افزایش خشونت خانگی منتشر شده. در همین زمینه به سراغ یک وکیل و حقوقدان رفته آقای حسن فدایی، و ایشون تاکید کرده که دستکم 66% زنان حداقل یک بار خشونت رو در ایران تجربه می‌کنن. در این حال ایشون گفته به دلیلی که زنان خیلی اطلاع از حقوق قانونی خودشون ندارن در قبال بسیاری از موارد و انواع خشونت، به همین دلیل هست که خشونت خانگی هم در مورد اونها بیشتر است.
مرسی که همراه این صبحانه با خبر بودید. اما در ادامه این صبحانه با خبر، مونالیزا تصویری است از یک نفر یا دو نفر؟ امروز هم آسمان ایران رو می‌خوایم با هم مرور کنیم. آسمان ایران امروز در بیشتر مناطق بارانی است. شدت بارش‌ها امروز در شمال خراسان رضوی، خراسان شمالی، بخش‌های مرکزی کرمان و مناطق شمالی از شمال غرب کشور خواهد بود. با این پیش‌بینی در شمال شرق، شرق و جنوب شرقی آسمان گاهی باران و گاهی رعد و برق خواهد داشت. همچنین در نوار شمالی ایران، در شمال غرب، غرب سواحل دریای خزر و گاهی در ارتفاعات البرز و نواحی مرکزی کشور هم افزایش ابر، رگبار، باران، وزش باد همراه با کاهش نسبی و موقتی دما پیش بینی. میشه. در اواخر امروز در برخی مناطق شرق و شمال شرق کشور و دامنه‌های جنوبی البرز وجهش باد شدید رخ خواهد داد. در مناطق مستعد گرد و خاک هم کاهش دید وجود داره. خوزستان با دمای 37 درجه در ساعتی از روز گرم‌ترین استان ایران خواهد بود و اردبیل با 4 درجه سردترین استان. آسمان تهران هم کمی ابری است.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
در ادامه مجله بامدادی امروز مروری می‌کنیم بر سرخط خبرها. جان کری وزیر خارجه آمریکا که در تلاش برای برقراری آتش بس در حلب به ژنو رفته است، ابراز امیدواری کرد روسیه نیز با این تلاش‌ها همراهی کند. یک روز پس از آنکه روسیه اعلام کرد حاضر نیست از ارتش بشار اسد بخواهد در حلب آتش بس برقرار کند، یک مقام وزارت دفاع روسیه گفت در این باره مذاکراتی خواهد شد. معترضانی که به ساختمان پارلمان عراق حمله کرده بودند، عصر دیروز به تحصن خود در منطقه سبز بغداد خاتمه دادند. حیدر علی‌آبادی نخست وزیر عراق دستور داد مهاجمان به پارلمان این کشور شناسایی و بازداشت شوند. پارک گئون‌های رئیس جمهوری کره جنوبی برای دیداری رسمی از ایران بعد از ظهر دیروز وارد تهران شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با استقبال از نتایج انتخابات اخیر مجلس ابراز امیدواری کرد که مجلس آینده با دولت او همکاری بیشتری داشته باشد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز گذشته با رمضان عبدالله دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین دیدار کرد. حزب آلمانی AfD روز گذشته بندهایی در مخالفت با اسلام و مهاجران را رسما در مانیفست خود گنجاند.
اما گزارشی که الان با هم می‌خوایم ببینیم در مورد نقاشی مونالیزا است، اثری از لئوناردو داوینچی که با نام لبخند ژوکونت هم معروفه. اما این لبخند و چهره رازآلود برگرفته از چهره چه کسی است؟ یک زن یا یک مرد؟ شاید هم ترکیبی از هر دو. نوشین سید حسینی همکارم نگاهی کرده به گزارش رویترز در مورد این نقاشی.
مونالیزا شاید مشهورترین نقاشی دنیا باشد، از آثار لئوناردو داوینچی، هنرمند شاخص ایتالیایی. تابلوش در موزه لوور پاریس بسیار پربیننده است و بعضی از بازدیدکنندگان سرگرم عکس گرفتن از چهره‌ای هستند که لبخند اسرارآمیزش موضوع گفتگوهای بسیاری است. با اینکه تا به حال به باور عمومی مدل این نقاشی زنی به نام لیزا جراردینی همسر یک تاجر ابریشم بوده، یک پژوهشگر آثار هنری در ایتالیا معتقد است که لئوناردو داوینچی مونالیزا را از ترکیب یک چهره زن و یک چهره مرد خلق کرده است. به گفته بعضی از مورخان هنری، لیزا جراردینی زمانی که مدل نقاشی قرار گرفت به قدر چهرهش افسرده و غم‌زده بود که همسرش برای شاد کردنش دلغک استخدام کرد. ولی تلاش‌ها به جایی نرسید و لئوناردو مجبور شد لبخند را از روی مدل دومی به اسم سلای بکشد. به گفته سیلوانو وینچتی، مدیر کمیته ملی حمایت از میراث فرهنگی و تاریخی ایتالیا، تیم او با صرف زمانی طولانی و بکارگیری ترکیبی از شیوه‌های تاریخی و فناوری‌های مدرن به این نتیجه رسیدند.
ما تمام نقاشی هایی که داوینچی با مدل قرار دادن اصلاح کشیده را با مونالیزا مقایسه کردیم و یک سری جزئیات کاملا با هم همخوانی دارند. بنابراین او به کمک دو مدل مجزا و به کارگیری قوه تخیلش این نقاشی را کشیده.
البته این نظریه با مخالفت برخی کارشناسان مواجه شده است. با اینکه مونالیزا اوایل قرن 16 میلادی کشیده شده، ولی لبخند مرموزش همچنان محور بحث های بسیاری است.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. روز هفته 24 ساعت شبانه روز، همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
ترکیب نمایندگان منتخب مجلس دهم نشون میده که برای اولین بار پس از انقلاب اسلامی تعداد نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی از نمایندگان روحانی بیشتر شده. در حقیقت روحانیون کمترین تعداد رو نسبت به دوره‌های گذشته دارن و زنان بیشترین تعداد ورودی به مجلس رو. و اما واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی به این خبر که در وبسایت رادیو فردا منتشر شده. کوروش معتقده که اگر آخوندها به مجلس راه پیدا نکردن، خب بچه‌های اونها صندلی ها رو پر کردن. این کاربر نام برده از پسر مطهری، مفتح، چمران و باهنر و به اعتقاد این کاربر ابا عمامه جای کت و شلوار رو گرفتن، ولی سیستم فکر های اونها همون بوده که هست. کاربر دیگه هم نوشته وقتی خط و مش از قبل تدوین شده است و طبق اون باید حرکت کرد، فرقی نخواهد کرد. این کاربر معتقده که حداقل روحانیون حساب کارشون مشخصه و با لباس شناخته شده هستن، ولی امثال کوچک‌زاده رو چطوری میشه شناخت؟ مثل او تندروهایی که بدون ترمز هستن. سعید هم نوشته به امید روزی که همشون به جایگاه واقعی و شایسته خودشون برگردن. به اعتقاد شهاب هم مهم طرز تفکر نماینده است. کامران هم نوشته چه فرقی داره، اینها هم مثل همونها هستن، فقط عبا و عمامه ندارن. یوسف هم کاربر دیگه هستش که نوشته در عوض حضور چشمگیر نظامیان سپاه در مجلس رو بهش اشاره کرده. بهزاد هم معتقده در اصل فرمایشی بودن مجلس هیچ فرقی نمی کنه. برای خوندن نظرات بیشتر و گذاشتن نظر از شما دعوت می کنم سری بزنید به صفحه فیسبوک رادیو فردا و در شبکه‌های اجتماعی به صفحه فیسبوک ما.
اینجا همه همو میبینن.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
دختران نونهال فوتبال ایران به مقام سوم دست یافتند. مهدی رستم‌پور امروز به غیر از این خبر، خبرهای دیگری هم از دنیای ورزش برامون داره. ببینیم و بشنویم.
درود بر شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم، با امداد دوشنبه‌تون به خیر و خوشی. تیم ملی فوتبال دختران ایران در رده سنی نونهالان عنوان سوم فستیوال آسیا در منطقه مرکز و جنوب آسیا را به خودش اختصاص داد. ایران در این رقابت‌ها 3 گل به قرقیزستان زد. در مرحله گروهی 2-0 تاجیکستان را شکست داد. باز در دیدار رده‌بندی با تاجیکستان روبرو شد که این بار 7 گل به این تیم زد. در دور گروهی با تیم ملی بوتان هم بازی کرد که اون مسابقه را هم 7-0 برد. ایران فقط یک شکست متحمل شد در نیمه نهایی مقابل هندوستان در یک دیدار نزدیک. شاگردان معصومه جهانچی با نتیجه 4-3 شکست خوردن و این مسابقات رو با عنوان سوم در نهایت به پایان رسوندن. در فوتبال مردان اتفاقی که دیروز رخ داد، در اروپا دو بازیکن ایرانی گلزنی کردن. علیرضا جهانبخش برای تیم آلکمار مقابل گرافشاپ در حالی به موفق شد گلزنی کنه که تیمش بازی رو با 4 گل برد. او گل سوم رو به ثمر رسوند. سردار آزمون هم دقیقه 63 مقابل تیم مردوویا به زمین اومد، مهاجم ایرانی باشگاه رستوف، 4 دقیقه بعد تونست گل بزنه، ولی خب تیمش در نهایت بازی رو 2-1 باخت و صدر جدول رو هم از دست داد. رقابت‌های بسکتبال NBA در مرحله پلی‌آف داره دنبال میشه. در دور نیمه نهایی اولین بازی گلدن استیت مدافع عنوان قهرمانی ساعتی قبل مقابل پورتلند برگزار شد و جالب، در حالی که حتی استف کوری بهترین بازیکن NBA در فصل قبل و فوق ستاره بسکتبال دنیا مصدومه، نمیتونه گلدن استیت رو همراهی کنه، حتی در غیاب او هم مشکلی نداشت این تیم و به راحتی در هم شکست تیم خوب پورتلند رو. سان آنتونیو هم اولین بازیش رو با برتری سپری کرد، خیلی هم راحت تونست اوکلاهوما رو از پیش رو برداره با دو فوق ستاره خودش یعنی کوین دورانت و راسل وستبروک. تیم میامی هم به این مرحله رسیده در حالی که تونست شارلوت رو از پیش رو برداره، شارلوتی که با شایستگی به این مرحله رسیده بود و بازی بسیار خوبه کمبا واکر که تحسین برانگیز بود برای علاقمندان بسکتبال. و بامداد امروز تیم تورنتو رپتورز هم بازی فوق العاده حساسی با ایندیانا پیسرز داشت که تیم برنده میتونه همچنان به حضور در رقابت‌های پلی‌آف در مراحل حساس‌تر ادامه بده. و خبر آخر درباره فوتبال در اروپا، انگلستان خیلی مهم بود دیروز، بازی لستر سیتی با منچستر یونایتد، اگر لستر برنده میشد قهرمانیش قطعی میشد دیشب، ولی خب بازی با تساوی به پایان رسید. اگر امروز در شهرآورد بسیار مهم لندن چلسی به تاتنهام نبازه، لستر قهرمان میشه. امروز خبرشو فردا اعلام میکنیم. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم، تا فردا.
طبق معمول دوشنبه ها بردیا افشین نگاهی داره به تقویم تاریخ موسیقی جهان.
در ابتدا یادی میکنم از لزلی گور که اگر او زنده بود امروز میتونست سال روز تولد 70 سالگیش رو جشن بگیره. خانم گور یک خواننده، آهنگساز و هنرپیشه بود و به علاوه یک فعال اجتماعی. او در سن 16 سالگی در ابتدای دهه 60 میلادی با انتشار آهنگ It's My Party یا این مهمانی من است معروف شد. زمستان 2 سال پیش لزلی گور در 68 سالگی و در اثر ابتلا به سرطان ریه درگذشت. دوم ماه می سال 1991 میلادی، پخش ویدیوی آهنگ معروف Losing My Religion از گروه REM در جمهوری ایرلند ممنوع شد، اون هم به تصور اینکه اشارات مذهبی موجود در این ویدیو برای پخش در این کشور نامناسبه. Losing My Religion اصطلاحی است که مردمان جنوب ایالات متحده آمریکا به کار میبرند، اون هم وقتی که از عصبانیت انان رو از کف میدن. این آهنگی است که توجه بسیاری رو در ابتدای دهه 90 میلادی به گروه راک آمریکایی REM جلب کرد و برای گروه موفقیت تجاری بی سابقه ای رو در پی داشت و در این حال 2 جایزه رو در مراسم گرمی نصیب این گروه کرد. به علاوه به لطف ویدیوی این آهنگ در مراسم جوایز موزیک ویدیوی MTV در سال 91، گروه REM در 9 بخش نامزد شده بود و 6 جایزه رو به دست آورد. ویدیوی موفق این آهنگ ساخته است از تارسم سینگ، فیلمساز هندی آمریکایی و ملهم از آثار آندری تارکوفسکی، فیلمساز روس، و کاراواجو، نقاش ایتالیایی دوره باروک. دوم ماه می سال 1992 آلبومی از گروه کیور در صدر جدول پرفروشترین آلبوم های هفته در بریتانیا قرار داشت. 9th آلبوم استودیویی این گروه راک آلترناتیو بریتانیایی که برای بار اول این افتخار رو نصیب این گروه میکرد. در این اثر از گروه کیور آهنگی معروف وجود داره به اسم Friday I'm in Love یا جمعه ها من عاشقم. Tuesday's grey and Wednesday too. Thursday, I don't care about you. It's Friday, I'm in love. Monday, you can fall apart. Tuesday, Wednesday, Friday.
به پایان یک مجله صبحگاهی دیگه رسیدیم. من و تیم صبحانه با خبر خوشحالیم که ساعات اولیه روز رو در کنار شما هستیم. امیدوارم که از چیدمان این مجله صبحگاهی خوشحال و راضی بوده باشید.
اما برنامه رادیو فردا همچنان ادامه داره. تا سانیوهای دیگه همراه شما خواهم بود و با مروری بر آخرین خبرها و با یادآوری این نکته که همواره میتونید سری هم به وبسایت ما بزنید و خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در نشانی radiofarda.com دنبال کنید.
اما من از شما خداحافظی میکنم. روزتون قشنگ باشه، پر از آرامش، شاد باشید و مانا.